در سرسائل استاد رسول الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 235 صفحه 455 تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 1371 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الهاشم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به خالص إن الظاهر من وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي لأن الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب الدفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين. بحث در تنبیهات شبهه وجوبیه بود. از شد که 7 تنبیه رو شیخ انصاری متعرض می شوند. تنبیه اول و دوم رو نقل کردیم و مطرح شد. محل کلام در تنبیه سوم است. در این تنبیه یک نکته را شیخ انصاری متعرض می شوند. بیان این نکته این است که ما گفتیم احتیاط کردن در شبهه وجوبی لازم و واجب است، به این معنا که باید هر دو عمل رو انسان انجام بدهد. واجب است هم ظهر بخواند و هم جمعه. اینو بیان کرد. حالا نکته این است، سوال این وجوب هر یک از نماز ظهر و جمعه آیا وجوب مولوی است و شرعی؟ تا امتثال هر کدام یک ثواب مستقل داشته باشه و ترک هر کدام یک عقاب مستقل، یا نه وجوب در اینجا وجوب ارشادی و به حکم عقل است عقل حکم می کند برای احراز واقع باید دو نماز بخوانیم؟ وقتی وجوب ارشادی بود یک ثواب بیشتر نداره بر واقع و یک عقاب بیشتر نداره اگر واقع رو ترک کنه. این سوال شیخ انصاری جواب میده، میفرمایند وجوب نماز ظهر و جمعه وجوب ارشادی است، و به حکم عقل است. عقل مستقلن حکم می کند که به خاطر دفع ضرر محتمل واجب است هم نماز ظهر خواند و هم جمعه، هر محتملی رو انجام ده. پس بنابراین وجوب شد وجوب ارشادی. بعضی از علما قائل شده اند که وجوب در اینجا وجوب مولوی است، به دو دلیل تمسک کردند. دلیل اولشون ادله احتیاط است، روایات احتیاط. گفتن روایات احتیاط اوامر شرعی است، دلالت میکنه بر این که هم باید نماز ظهر خواند انسان و هم نماز جمعه، هر دو رو باید. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند در بحث براءت ما مفصل بیان کردیم که هر جا حکم عقل مستقل بوده باشد در اون مورد اوامر شارع یک اوامر تأکیدی و ارشادی است. اینجا حکم عقل داریم که احتیاط واجبه، لذا روایات شرعیه هم ارشاد می باشند به همین حکم عقل. وجوب مولوی رو ثابت نمی کنند. این یک دلیل. دلیل دوم، کسانی که میگن وجوب ظهر و جمعه مولوی است، تمسک به اجماع و استصحاب است. به خاطرتون است بحثش در سابق مفصل گذشت. میگن واجب اول دل اجماع لازمه، واجبه. نماز دوم هم به استصحاب واجبه. پس وجوبش می شود شرعی و مولوی. جواب از این دلیل هم در سابق گذشت. که نماز اول به حکم عقل لازم است و واجب است. باز مسئله از مستقلات عقلیه. محتمل دوم هم به حکم عقل لازم و واجب است و جریان استصحاب در اینجا باطل است، چون می شود اصل مثبت، و اگر استصحاب اصل مثبت باشه، یعنی لوازم عقلیش رو بخواد ثابت کنه، حجت نیست. در پایان نتیجه میگیرن شیخ انصاری، میفرمایند پس بنابراین وجوب محتملات از باب احتیاط است و به حکم عقل. وجوب شرعی واقعی یکی بیشتر نداریم و آن هم مشتبه. حتی اگر کسی تمام محتملات رو ترک کرد، یک عقاب بیشتر نداره. و اگر کسی همه محتملات رو انجام داد، یک ثواب بیشتر نداره. این نتیجه‌ای که در تنبیه سوم ایشون میگه. تنبیه چهارم، یک کلام خلاصه است اشاره کنیم در دوباره. تنبیه چهارم این است که اگر یکی از محتملات رو انسان انجام داد، در بحث قبله به یه طرف نماز کن، نمازش که تمام شد، بعد فهمید که قبله همون طرف بوده، در این صورت شیخ انصاری می‌فرمایند انجام همان محتمل که مطابق با واقع در آمده است مجزی است، نمیخواد به اطراف دیگه نماز بخونه، چون وظیفه انسان امتثال واقع است. حالا امتثال واقع گاهی با تکرار محتملات است، یعنی گاهی آدم باید به همه اطراف نماز بخونه تا یقین کنه به واقع، و گاهی به یک طرف که نماز خون واقع براش احراز شده دیگه، خبر دادن که قبله همین طرفه، واقع احراز شده و شک برطرف شده، این عمل مجزی خواهد بود. الثالث ان الظاهر ان وجوب کل من المحتملات عقلی لا شرعی. تنبیه سوم، ظاهر این است که وجوب هر یک از محتملات عقلی است نه شرعی. ما گفتیم در شبهه وجوبیه چه اجمال نص، چه فقدان نص و چه عرض کنم شبهه موضوعیه باشد، همه محتملات رو باید احتیاطا آدم انجام بده. حالا وجوب هر یک از محتملات به حکم عقل است، امر ارشادیه، نه نه اینکه به حکم شرع باشد. چرا؟ لأن الحاکم به وجوبه لیس الا العقل، چون حاکم به وجوب این کل من المحتملات نمی باشد مگر عقل مستقل. عقل است که مستقلن حکم می کند که هر یک از محتملات رو باید اتیان کنید. خب حاکم به وجوب عقل از چه باب، از چه ملاج؟ از این باب و از این ملاج، از باب وجوب دفع عقاب محتمل. واجب از عقل میگه عقاب محتمل رو دفع کنید. مگه عقاب محتمل وجود داره؟ بله، عقاب محتمل بر تقدیر ترک یکی از محتملین. اگر یکی از محتملین رو آدم ترک کنه، اگر نماز ظهر رو ترک کنه، عقل میگه ممکنه عقاب محتمل داشته باشی، پس بنابراین دفع عقاب محتمل هم لازمه. عقل حکم میکنه هر دو نماز رو باید اتیان کنی. این نظر شیخ انصاری. از این حتی بله وارد میشن در نقل قول کسانی که میگن امر مولوی هست، دو تا دلیل دارن. دلیل اولشون رو میخوان باطل کنن. حتی این شأن چنین است، اگر قائل بشیم به دلالت اخبار احتیاط یا خبر متقدم در نماز قضا، خبری که در بحثای گذشته اشاره کردیم، راوی از امام سوال میکنه یه نماز از من قضا شده نمیدونم کدوم نماز، امام میفرمان احتیاطاً سه تا نماز بخون تا فراغ ذمه پیدا کنی. حتی اگر قائل بشیم اخبار احتیاط و این خبر متقدم در فائته و نماز قضا دلالت میکند علی وجوب ذالک، بر وجوب این احتیاط یا وجوب کلی از هر یک از محتملات، کان وجوبه من باب الارشاده، بازم وجوب احتیاط به توسط این اخبار و اون خبر متقدم از باب ارشاد می شود. چرا از باب ارشاد می شود؟ در شک در تکلیف بحثش گذشت. چون هر جا حکم عقل مستقل باشد، اوامر شرعیه در اونجا هم حمل بر تأکید و حمل بر ارشاد می شود. وقد تقدم الکلام من ذالک، کلام در این زمینه گذشت از فروع احتیاط در شک در مکلف و به، در شک در تکلیف، در بحث شک در تکلیف، در بحث براءت، جایی که اخباریین قائل به احتیاط بودن این بحث مفصل مطرح شد. این یه دلیل آقایان رد شد. دلیل دومشون، و اما اثبات و تکرار شرعا فی ما نحن فی، اما اگر ثابت کنیم تکرار عمل رو شرعا، نماز دوم خوندن رو شرعاً در ما نحن فی به اصل استصحاب و حرمت نقض یقین به غیر یقین شرعاً، بله اینجا عبارت کتابا چیه؟ بله اینجا عبارت ها بله مستره به این کتابای جدید، خیلی عبارت ها تمام نیستش. و اما اثبات تکرار شرعاً در ما نحن فی به استصحاب، وجوب تکرار شرعاً در ما نحن فی به استصحاب و حرمت نقض یقین به غیر یقین شرعاً، آیا میتونیم به اصل استصحاب تمسک کنیم، بگیم تکرار عمل واجب شرعاً، اصل استصحاب اصل شرعی هستش، پس وجوبش بشود وجوب، عرض کنم که از ناحیه مولا وجوب، عرض کنم که ارشادی نباشه؟ میفرمایند نه، تقدم در مسئله اولا از جهت عدم دلالت استصحاب بر این مسئله الا بناءً بر این که مستصحب مترتب شود بر او امور اتفاقیه، یعنی امور عقلیه مقارن با اون عمل. ما در مسئله اول بیان کردیم که وقتی استصحاب حجت است در اینجا، که استصحاب ثابت کند امور عقلیه مقارن، یعنی لوازم عقلی خودش رو، اگر استصحاب لازمه عقلیش رو اثبات کرد، اینجا استصحاب حجته. و حال این که وقت تقدم اجمالاً ضعف و ضعف این مبنا اجمالاً گذشت، ما در اونجا بیان کردیم که استصحاب به این صورت اصل مثبت می شود و حجت نمی باشد. و سیعتی انشاءالله تفصیلاً در بحث استصحاب که استصحاب لوازم عقلیش رو ثابت نمی کند، اصل مثبت حجت نمی باشد. این اشاره به هر دو قول و دلیل قول دوم که دو تا دلیل داشتن. حالا نتیجه گیری میکنم. علاما ذکرنا فلو ترک المسلل متحیر، بنابراین چی که ما ذکر کردیم که وجود هر یک از محتملات عقلی است نه شرعی، اگر ترک کند مسلی متحیر در باب قبله، مسلی که متحیر قبله نمیدونه کدوم طرفه، او ناسی یا کسی که فراموش کرده نماز قضا را، اگر ترک کند جمیع محتملات را، اگر آمد و شخصی که نماز قضاشو فراموش کرده هیچ نماز قضا نخون، شخصی که قبله رو متحیره هیچ نماز نخون، همه محتملات رو ترک کرد، لم یستحق الا عقابا واحدا، مستحق یک عقاب بیشتر نیست. چهار تا نماز رو به چهار طرف ترک کرده ولی مستحق یک عقاب است، چون وجوب هر یک از این چهار نماز وجوب عقلی هست، ثواب و عقاب مستقل نداره. این چهار تا رو ترک کرده گویا یک واقع رو ترک کرده، بر اون واقع عقاب میشود. و کذا همچنین اگر ترک کند یکی از محتملات را و اتفاق بیفتد مصادفه همون محتمل مرواجب واقعی رو، به سه طرف نماز خون، به یک طرف نماز نخون، به همون طرفی که نماز نخون معلوم شد همون طرف طرف قبله بوده، اینجا باز یک عقاب داره به خاطر ترک اون طرف، ثوابم در اون سه طرفی که نماز خونده بهش نمیدن. همچنین اگر ترک کند یکی از محتملات را به اتفاق بیفتد مصادفه اون محتمل واجب واقعی را، ولو لم یصادف، اما اگر مصادف با ترک کرد یکی از محتملات را، مصادف با واجب واقعی نشد، به سه طرف نماز خوند، به یک طرف نماز نخوند، بعد معلوم شد واجب در اون طرفی بوده که نماز خونده، خب اینجا دیگه عقاب نمیشه، امتثال واقع را انجام داده، عقاب بر این که چرا به این طرف نماز نخوندی عقاب نداره، مگر بگیم بعد از باب تجری، بحثای اول رسالت رو قطع رو مطرح بکنیم، بگیم از باب تجری مثلا عقاب داره، که بحث تجری هم در جای خودش بحث شد، مرحوم شیخ انصاری فرمودن تجری متجری عقاب نداره. پس و اگر مصادفه با واقع نشد اون یکی از محتملات، اون محتملی رو که ترک کرده مصادفه با واقع نشد، اینجا استحقاق ندارد عقابی را از جهت مخالفت امر به اون محتمل را، نعم بله گاهی گفته می شود به استحقاق مکلف عقاب را از جهت تجری، چون تجری کرده با اینکه عقل حکم می کنه که می بایست در چهار طرف نماز بخونی یه طرف رو ترک کرد، از باب تجری عقاب داره، با حال اینکه تمام کلام فیه قد تقدمه، تمام کلام در بحث تجری گذشت، معلوم که شیخ انصاری قائل نیستند این که متجری عقاب داشته باشه. تمام تنبیه چهار، لوین کشف مطابقت و ما عطا بهی للواقع قبل فعل الباقی، اگر واضح شد کشف شد مطابقت اون چرا که آورده از او را با واقع، همون محتملی رو که انجام داده معلوم شد مطابق با واقع بوده، به یک طرف نماز خون معلوم شد همون طرف قبله بوده، قبل از فعل باقی، قبل از این که بقیه اطراف رو انجام بدهد، اجزع عنها، مجزیف از اون، عرض کنم که مطابقت یا مجزیف از اون محتملات، دیگه محتملات رو نمیخواد انجام بده. چرا؟ لأنه سل صلات الواقعیه، به خاطر اینکه این شخص خونده است نماز واقعی را در حالتی که قصد داشته برای تقرب به این نماز الله تعالی، قصد قربت هم داشته، وین لم یعلم حین الفعل، ولو در حین نماز خوندن علم تفصیلی نداشت که مقرب همین عمل هست، ولی علایال قصد قربت داشت، گفت من میخوام چهار تا نماز بخونم که به یکی از این چهار تا نماز امتثال واقعی شده باشه، خب بعد من میتونم اون نماز اول امتثال واقعی شده، قصد قربت هستش، نماز دیگه تمامه. وین لم یعلم حین الفعل، ولو علم نداشته باشه در حین فعل این که مقرب همین فعل هست، همین نماز اول حتما نماز واقعی است، ولو این علم تفسیر رو نداشته باشه، ولی قصد قربت علی ای حال متمشی می شود، واجب واقعی هم امتثال شده، پس بنابراین محتمال است دیگه لازم نیست. اذ لا فرق بین ان یکون الجزم بالعمل ناشیان ان تکرار الفعل او ناشیان ان انکشاف الحال، زیرا فرقی نیست بین این که جزم به عمل، انسان لازمه یقین داشته باشه به عمل، فرقی نیست که جزم به عمل ناشی از تکرار فعل باشه، چهار تا نماز بخونه انسان یقین کنه که واجب واقعی رو انجام داده، و یا ناشی از کشف حال باشه، یه نماز خون حالت کشف شد واقع معلوم شد، واقع رو انجام داده مهلت شده، پس بنابراین بقیه رو نمیخواد انجام بده. القانص لو فرض محتملات الواجب غیر محصورتین لم یسقط الانفصال فی الواجب المردد به اعتبار شرطه. تنبیه پنجم، اشاره دارند به تقسیمی در شبهه وجوبیه. در سابق اشاره کردیم در شبهه وجوبیه تارتن شک ما در شرط عمل است و تارتن شک ما در ذات العمل است. تارتن قبله مشکوکه، تارتن خود نماز مشکوکه که نماز ظهر یا جمعه است. در هر یک از این دو مورد، از اینجا وارد تقسیم جدید میشه، در هر یک از این دو مورد تارتن شبهه محصوره و تارتن شبهه غیر محصوره. شیخ انصاری می‌فرمایند اگر شبهه محصوره باشد در هر دو مورد، چه شک و شبهه در شرط باشه چه در خود عمل باشه، می‌فرمایند احتیاط کردن واجب و لازم است، باید جمیع المحتملات رو انجام داد، به چهار طرف نماز خون، شک در شب، هم نماز ظهر و هم نماز جمعه باید خون، در شک در ذات العمل، چون اطراف کم است و انفصال کردن ممکن است و موجب عسر و حرج نمیشه. این اگه شبهه محصوره باشه. و اما اگر شبهه غیر محصوره باشد، اینجا وظیفه ما چیست؟ می‌فرمایند اگر شبهه غیر محصوره باشد و مشتبه ما شرط عمل باشد، مثلا مثل اینجا فرض کنید که 200 لباس در اختیار مکلف است، یقین دار مکلف یکی از اینها نجس است، خب اینجا در نماز چه کنیم؟ شیخ انصاری می‌فرمایند اینجا حرف آخری که می شود عنوان کرد این است که بگوییم که امتثال عمل با شرط موجب عسر و حرج است. این آقا با 200 لباس باید 200 نماز بخونه، اگه نماز ظهر و عصر باشه باید 400 نماز بخونه، مثلا این سخت عسر و حرج داره. و شرطی که عسر و حرج داشته باشه ساقط است، باید نماز بخونه بدون لباس. این یه صورت مسئله. و اما اگر شبهه غیر محصوره باشد و مشتبه ما ذات العمل باشه، خود عمل مشتبه است، مثلا مثل این که نذر کرده یک روز سال رو روزه بگیره، حالا نمیدونه کدوم روز است، اینجا احتیاط کردن موجب عسر و حرج است. یک سال رو باید روزه بگیری، پس احتیاط کردن که موجب عسر و حرج است. از این طرف اگر بگیم تمام محتملات رو ترک کنه، خب اینم که موجب معصیت هست. بگیم اصلا روزه نگیره، هیچ روزی، اینم که موجب معصیت میشه. بعد در پرانتز میفرماین حتی به نظر کسانی که در شبهه تحریمیه در شک در تکلیف، که انسان میدونه یکی از این هزار تا پنیر نجس مثلا، حتی به نظر کسانی که در شبهه تحریمیه غیر محصوره میگفتن ارتکاب همه جایزه، میتونه همه محتملات رو انجام بده، ولی اینجا نمیتونن همچه حرفی رو بزنن. چون در اون مورد در شبهه تحریمیه ارتکاب تدریجن بود، بعد از عمل انسان یقین میکرد به مخالفت، ولی در شبهه وجوبیه همین قدر قصد کرد ترک کل رو، همین قدر قصد کرد هیچ روز رو روزه نگیره، مخالفت واقع شده و مرتکب حرام شده است. حالا این پرانتز کمی بعضی اشکال وارد کرد، در حرفایی گفتن ما بی هر کاری نداریم، علی حال حرف درست و مسلم اینه که ارتکاب این است که ترک همه محتملات معصیت است، این رو همه قبول دارن. خب حالا اینجا پس انجام همه محتملات عسر و حرج داره، تمام سال روزه بگیره، هیچ روز رو روزه نگیره، اینم که معصیت با نذر است، پس چه کنه؟ اینجا دوران امر است بین دو مطلب، یکی این که بگیم یک محتمل رو انجام بدهد کافی است، یه روز روزه بگیریم فقط، مخالفت قطعیه نشده و وظیفش تمام. این یک نظریه. نظریه دوم این است که باید به مقداری که براش ممکن است محتملات رو انجام بده، هرچی میتونه روزه بگیره، یک ماه دو ماه سه ماه هرچی قدرت داره روزه بگیره. شیخ انصاری میفرمایند همین نظر دوم نظر صحیح هست، به خاطر این که ما میگیم امر واقعی محرز است، نظر محرزه، تا جایی که بتونیم باید به این امر واقعی خودمون نزدیک کنیم. فرض اینه یه دستوری هم نداریم از ناحیه شارع که فرموده باشد یک روز روزه بدل از واقع، یه روز روزه انجام دادی کافی استش. پس بنابراین اینجا عقل حکم میکنن که هر چقدر میسر است و ممکن است باید به اون واجب واقعی انسان خودش نزدیک کنه. پس انسان باید هر چقدر از روزه ها که عسر و حرج نیست شروع کنه به گرفتن. وقتی به جایی رسید که دیگه روزی گرفتن براش عسر و حرج داشت، بقیه رو ترک بنماید. این هم تنبیه پنجم. ورثه دقت کنید الخمس. بله حالا اگه یقین داشته باشه یکی از بین این 200 نجس هست، یقین داره یکی نجسه ولی معین نیست، معلوم نیست کدوم یکیه، نه اول کلامه نه بعد. حالا ممکنه در مثال اینجوری باشه، ممکنه یقین داشته باشه یکی باید پاک هستش، یکی از این 200 پاکه، درسته، ممکنه مثال اینجوری باشه ده. حالا باید دقت کن الخامس لو فرض محتملات الواجب غیر محصوره. اگر فرض شد محتملات واجب غیر محصوره، ما گفتیم تارتا محتملات واجب محصوره است تارتا غیر محصوره است. اگر فرض شد محتملات واجب غیر محصوره، ساقط نمی شود امتثال در واجب مردد به اعتبار شرطش. وقتی که شرط الواجب مردد باشد، امتثال کردن خود واجب ساقط نمیشه، شرط ساقط میشه. اگر یقین داریم یک لباس از بین این 200 لباس پاکه، نمیدونیم کدوم یکی هستش، اینجا شرط ساقط می شود، خود واجب مردد به حال خودش باقی است، ساقط نمی شود امتثال کردن در واجب مردد به اعتبار شرطش، مثل صلات به قبله مجهوله و شبه این مورد. تارت هم صلات به قبله مجهوله است، ایشون مثال می زنن صلات به قبله مجهوله رو برای شبهه غیر محصوره و مطلب هم همین طوره. شما فرض کنید که نمیدونید قبله کدام طرفه، 360 درجه هست، باید 360 نماز بخونه، میشه شبهه غیر محصوره. شک در شرط واجب است، شبهه غیر محصوره میشه. البته در باب قبله بعد دلیل خاص داریم که نماز به چهار طرف مجزیه. حالا ای حال مثل نماز به قبله مجهوله و شبهه این قبله مجهوله، قطعاً امتثال در خود واجب ساقط نمیشه، یعنی خود نماز رو انسان باید بخونه. از غایت الامر سقوط و شرطه، غایت الامر اینه که شرط ساقط میشود. بگیم ساطر ساقطه، نماز از کنم بدون ساطر انسان باید بخونه. فلا وجه لترک المشروط رأسن، وجهی نیست برای اینکه خود مشروط هم ترک بشه. بگیم شبه غیر محصورت، امکان امتثال نیست، عسر و حرج، پس بنابراین اصلا نماز نخوانه. نه، اگر شبه غیر محصوره بود، شرط ما مشتبه بود، اینجا شرط کنار گذاشته می شود، خود مشروط انجام میشه. و اما فی غیره مما کان نفس الواجب مرددن، اما در غیر این مورد، فرض دوم، از اونجایی که خود واجب مردد باشه، اگه شبهه غیر محصوره باشه، شک و شبهه ما هم در ذات الواجب باشه، در خود عمل باشه، فد ظاهر و عیزن عدم و سقوطهی، پس ظاهر این است که این واجب ساقط نمی شود. یعنی اینجور نیست که ما جایز باشد ترک کنیم واجب رو، هیچ روز رو روزه نگیریم. ولو قلنا به جواز ارتکاب الکل به شبهت غیر المحصوره، ولو ما از کسانی باشیم که قائل بشیم به جواز ارتکاب کل در شبهه تحریمیه غیر محصوره، ولو در شبهه تحریمیه غیر محصوره اگه یقین داریم یکی از این هزار تا ظرف خمره است، ولو ما اونجا بگیم ارتکاب کل جایزه، ولی در اینجا نمیتونیم بگیم ترک کل جایز است، هیچ روز رو انسان روزه نگیره. چرا؟ لأن فعل الحرامه لا یعلم هنا، چون فعل حرام دانسته نمی شود در این شبهه غیر محصوره تحریمیه، الا بعد الارتکاب، مگر بعد از ارتکاب، بعد از اینکه همه رو انسان انجام داد، تدریجا یقین به مخالفت داره، یقین به فعل حرام داره. و اونجا بیان کردیم بعضی ها میگن یقین بعدی اشکالی نداره، اما به خلاف ترک کل هنا، به خلاف ترک کل در اینجا در باب شبهه وجوبیه، فانه یعلم به، پس به درستی شم چنین است، علم دارد به سبب این ترک مخالفت واجب واقعی رو در حین مخالفت، در حین مخالفت وقتی قطع کرد هیچ روز رو روزه نگیرد، اینجا یقین به مخالفت داره. البته در همین جا هم بعضی از محشین، خیلی از محشین اشکال میکنن، میگن طریق اولا نداره، اینجا فرقی با باب شبهه تحریمیه نداره، در اینجا هم روز اولی که انسان روزه رو نمیگیره در سال، یقین نداره که امروز مخالفت با امر مولا انجام داده است، احتمال میده با امر مولا مخالفت کرده باشه، در پایان ساله که یقین پیدا میکنه با امر مولا مخالفت کرده. پس علایال شبهه تحریمیه با شبهه وجوبیه در این جهت فرقی نداره، اگر کسی اونجا قائل به جواز ارتکاب باشه، اینجا هم میتونه قائل بشود که کل رو میشود ترک کرد. ولی خب شیخ انصاری که از این آقایان نیستش، ایشون میفرماید اگر کل رو ترک کنیم موجب معصیت میشود، وقتی موجب معصیت شد، اذن در معصیت حرام خواهد بود. خب این یک احتمال تمام شد. احتمال دوم هم اینه که بگیم همه رو انجام بده، همه رو که انجام بده موجب عسر و حرج میشه، این احتمال رو دیگه ایشون اشاره نمی کنن. حالا که همه رو نمیتونه ترک کنه باید چه کنه؟ اینجا میفرمان دو احتماله، و هل یجوز، آیا جایز است اقتصار و اکتفا کردن بر یکی از محتملات رو فقط انجام بدهد، یک روز روزه بگیره کافیه؟ چرا؟ اذ بهی، زیرا به این اکتفا کردن بر یک مورد دفع می شود محظور مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه حرامه، اگه انسان یه روز روزه بگیره مخالفت قطعیه با امر مولا انجام نداده، ام یجب الاتیان به ما تیسر یا نه واجب است انجام دهد اون چرا که میسر است از محتملات، باید تا جایی که ممکنه محتملات رو انجام بده، تا جایی ممکنه روزه بگیره. این دو وجه هست. خب دلیل وجه اول که اکتفا کردن بر یک روز جایز است، من ان تکلیف به اتیان الواقع ساقتون، آقایون میگن تکلیف واقعی عسر و حرج داره، وقتی عسر و حرج داشت ساقته، وقتی خود تکلیف ساقت باشه مقدمات علمیش هم ساقته. از این که تکلیف به اتیان الواقع ساقت است، پس مقتضی نیست برای ایجاب مقدمات علمیش. خب چرا میگید یکی واجبه؟ میگن به خاطر اینکه مخالفت قطعیه نشه. به انما وجب الاتیان به واحدین، همانا واجب است اتیان به یکی به خاطر فرار از مخالفت قطعیه. این وجه کسانی که میگن اکتفا به یکی جایزه. اما کسانی که میگن نه، باید به ما تیسر انجام بدهد، هر چقدر که در توانش هست باید روزه بگیره، وقتی دید دیگه عسر و حرج داره ترکش کنه. و من ان لازم، از این که لازمه عرض کنم که نظر ما بعد از التزام به حرمت مخالفت واقع، ما ملتزم هستیم که مخالفت با واقع حرامه. خب وقتی به این مسئله ملتزم شدیم، لازمش مراعات و مهما امکن، لازمش اینه که واقع رو باید مراعات کنیم هر چقدر ممکن باشه، تا جایی که ممکن باشه خودمونو به واقع نزدیک کنیم. و علیه بناء العقلا، و بر همین است بنای عقلا در اوامر خودشون، عقلای عالم در اوامری که در عرف با یک دیگر دارن. مولا وقتی مطلبی رو بیان میکنن، مولا میگه برو مثلا فلان مقدار میوه بخر، اگر 50 کیلو طرف نمیتونه میوه بخره ممکن نیست تخت اینها رو بیاره، سعی میکنه هر چقدر به اون دستور نزدیکتر باشه انجام بده، 30 کیلو 35 کیلو 40 کیلو میوه رو بخره تا علی حال به اون دستور واقعی نزدیکتر باشه. اینجا هم همینه. فرض کنیم مولا میفرماید واجب واقعی داری، واجب واقعی مردد بین این ایام هست، هرچه از این ایام من بیشتر روزه بگیرم به واجب واقعی نزدیکتر شدم، پس باید خودمون هرچه میتونیم به اون واجب واقعی نزدیک کنیم. اکتفای به یک مورد هم بدون دلیل، دلیل از ناحیه شارع نداریم، پس لازمه به قدر امکان انجام بدیم. و من ان لازم، دلیل وجه دوم این است که لازم بعد از ملتزم شدن به حرمت مخالفت واقع، بعد این که میگیم واقع حرام انسان باش مخالفت کنه، مراعات واقع است مهما امکن، هر چقدر میتونه آدم باید واقع و مراعات کنه. و علیه بناء العقلا، و بر همین مراعات واقع هم هست بنای عقلا در اوامر خودشون، اوامری که مربوط به عرف و مسائل عرفی میباشن. از این طرف اکتفا نمودن به واحد تخییری از واقع، بگیم به یکی از این روزها مخیریم اکتفا کنیم، یه روز رو روزه بگیریم، کافی از واقع. اکتفا به یک محتمل تخییری از واقع، انما یکونو مع نفس شارع علی، همانا جایزه با نفس شارع بر این اکتفا کردن. اگه شارع گفت یه روز رو بدل از واقع قرار دادم، یه روز رو روزه بگیری کافیه، خب قبول داریم. و اما با عدم نفس از ناحیه شارع و فرض حکم عقل به وجوب مراعات واقع، شارع که نگفته یه روز بدل از واقع، عقلم میگه مراعات واقع، نزدیک شدن به واقع لازمه، فیجب و مراعاتو، واجب است واقع رو مراعات کنیم، حتی یقطع به عدم العقاب، تا اینکه قطع پیدا کنیم به اینکه عقابی بر ما نیست. اما لحصول الواجب، حالا قطع به عدم عقاب پیدا کنیم، یا به خاطر اینکه واجب حاصل شده، بعد در ضمن این 10-20 روز یک ماهی که روزه گرفتیم واجب بوده، و اما لسقوطهی به عدم تیسر الفعل، و یا واجب ساقط شده به خاطر عدم امکان فعل، یه ماه روزه گرفتیم بیشتر از یک ماه واجب ساقط شده به خاطر اینکه دیگه فعل ممکن نیست، عسر و حرج داره. و هازا لا یحصل، و این حصول واجب حاصل نمی شود مگر بعد از اتیان به ما تیسر، مگر بعد از اینکه انسان به قدر امکان انجام بده. وقتی به قدر امکان انجام داد، یا یقین داره واجب حاصل شده و یا یقین داره واجب ساقط شده. و هازا هو الاقوا، اقوا همین نظر دوم هست. و هازا الحکم متردون، ایشون در پایان می فرماین این حکم جاریست در هر موردی که پیدا شود مانع از اتیان به بعض غیر معین از محتملات، هر جا که مانعی پیدا شد به طور کلی شما نتونستید بعضی از محتملات رو انجام بدید، اینجا به مقدار امکان انجام میدید، بقیه رو ترک میکنید. فرض اینه که میخواید 100 تا نماز بخونید، 100 تا نماز خوندن برای شما ممکن نیست، هر چقدر ممکنه میخونید بقیه شو ترک میکنید. ولو ترع المانع من بعض معین منها، اگر مانع حاصل شد از بعضی از معینی از اون محتملات، اگر آمد و در زمستان شما روزه رو میتونید بگیرید، ولی روزهای گرم تابستان اینجا شما مانع دارید، نمیتونید روزه بگیرید. اینجا آیا واجب بقیه رو انجام بدید یا نمیفرمایند بله، اینجا ما باید بگیم اون چی که ممکن است واجب است، بقیه که متعذر است اصالت البراءه ازش جاری کنیم. ولو ترع المانع، اگر مانع عارض بشه از بعضی از بعض معینی از اون محتملات، ففی الوجوب کما هو المشهور اشکالون، پس در وجوب کل چنانچه مشهور است اشکال است، از عدم علم به وجوب به واجب بین باقی، آیا بقیه رو باید انجام بدیم یا نه، اینجا اشکال استش. بعضی ها میگن ما علم نداریم به این که واجب بین بقیه باشه، اصالت البراءه میگه بقیه هم لازم نیست اتیان بکنید. اینجا ایشون اشاره میکنن، در مورد آخری بحثش خواهد آمد، تفریح میکنن به این که در اینجا مثل باب اقل و اثر نیستش، در اینجا اون بعض محتملات که معین نیست، اون بعض محتملات که مشخص است و انسان ممکنه انجام بده باید انجام بده، نسبت به بقیه هم عسر و حرج هست، پس بنابراین ثابت خواهد بود. تنبیه ششم سیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.